ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه از 16 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. با جان باختن یک کودک 8 ساله و یک مرد 67 ساله که هر دو از مجروحان حمله‌های انتحاری کرمان بودند، تعداد کشته شدگان این حادثه به 91 نفر رسید. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان فوریت‌های پزشکی ایران میگوید هنوز 102 مجروح در بیمارستان‌های مختلف بستری هستند. به گفته این مقام اورژانس، حال 11 نفر وخیم است و 33 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 12 نفر در شهرهای مختلف در این خصوص خبر داده است. به گفته مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، یکی از عاملان حمله انتحاری از اتباع تاجیکستان بوده ولی هویت عامل دیگر هنوز اعلام نشده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله‌های مرگبار را بر عهده گرفته است. در همین حال نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود حمله‌های مرگبار کرمان را محکوم کرد. خانم محمدی در این یادداشت با اشاره به اینکه داعش تاکنون 5 عملیات مرگبار در ایران انجام داده نوشته است، امنیت بدون آزادی، عدالت و دموکراسی محقق نشده و پایدار نخواهد بود. به گفته او اقدام‌های تروریستی و ضد انسانی داعش و کشته شدن ده‌ها انسان محکوم است، همانطور که اعدام صدها انسان در زندان‌های جمهوری اسلامی محکوم است. صبح شنبه حزب الله لبنان ده‌ها راکت به سوی مناطق شمالی اسرائیل پرتاب کرد. این حملات راکتی یک روز پس از اظهارات حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، درباره گرفتن انتقام خون یکی از رهبران حماس صورت گرفت. ارتش اسرائیل بدون اشاره به جزئیات با تایید این خبر گفته است که مرکز این شلیک‌ها را منهدم کرده است. هفته گذشته صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس و عده دیگری از اعضای ارشد این گروه افراطی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل در بیروت کشته شدند. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از ظهر شنبه با نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان، دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار که در کاخ نخست وزیری در بیروت انجام شد، آقای بورل در یک نشست خبری مشترک بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن لبنان به یک جنگ منطقه‌ای تأکید کرد. او همچنین گفت در آینده نوار غزه بخشی از دولت مستقل فلسطینی خواهد بود. زد و خوردهای پراکنده از سوی حزب الله به طرف اسرائیل و حمله‌های هوایی اسرائیل به پایگاه‌های حزب الله، نگرانی‌ها از گسترش جنگ غزه به لبنان را افزایش داده است. در خبر دیگر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، هم روز شنبه با هاکان فیدان، وزیر خارجه، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات‌ها در استانبول برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، جنگ غزه، موضع ترکیه در قبال عضویت سوئد و فنلاند در ناتو و فروش 40 فروند جنگنده F-16 به ترکیه از جمله مسائل مورد مذاکره بود. ترکیه یکی از منتقدان سرسخت عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر راستگرای آن کشور است. و خبر آخر این که محسن حافظی، مدیرعامل نیروگاه گازی اهواز، استفاده از مازوت در یکی از واحدهای این مجتمع را تایید کرد. به گفته مدیرعامل نیروگاه رامین، این اقدام بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی و به منظور تأمین گاز در مناطق سردسیر صورت گرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به زوایای جدید بمبگذاری انتحاری در کرمان. آخرین تازه های شرکت سپیس ایکس رو به آگاهیتون میرسونیم. و در گذشته ماریو زاگالو اسطوره فوتبال برزیل موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آمار کشته شدگان انفجارهای روز چهارشنبه کرمان به بیش از 90 نفر رسیده. بنابر گزارش منابع امنیتی در ایران تا کنون 12 نفر در ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند. وزارت اطلاعات ایران هم گفته یکی از دو بمبگذار انتحاری تبعه تاجیکستان بوده است. خبرگزاری رویترز هم پیشتر به نقل از دو منبع اطلاعاتی گزارش داده بود که داعش خراسان، شاخه ای از گروه موسوم به حکومت اسلامی، مسئول انفجارهای کرمان بوده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی آمریکایی گزارش داد که داده‌های جمع‌آوری شده توسط ایالات متحده تأیید می‌کند که داعش خراسان، شاخه‌ای از گروه حکومت اسلامی مستقر در افغانستان، عامل انفجارهای کرمان بوده است. این دو منبع اطلاعاتی که خواستند نامشان فاش نشود، به رویترز گفتند اطلاعات جمع‌آوری شده واضح و غیر قابل انکار هستند. این در حالی است که گروه تروریستی داعش در بیانیه روز پنجشنبه‌اش اشاره‌ای به شاخه افغانستان خود موسوم به داعش خراسان نکرد. با وجود تأیید منابع آمریکایی مبنی بر انجام انفجارهای کرمان توسط داعش خراسان در گزارش خبرگزاری رویترز و همینطور قبول مسئولیت انفجارها توسط گروه حکومت اسلامی، برخی مقامهای جمهوری اسلامی همچنان آمریکا و اسرائیل را پشت این حادثه می‌دانند. این ادعای احمد علم‌الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مشهد:
لذا اینها یه توطئه کردن، یه پولی به داعش دادن که داعش بیاد قصه رو به گردن بگیره.
دیروز هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان انفجارهای کرمان بدون ارائه شواهد یا مستندات مدعی شد که گروه داعش توسط آمریکایی‌ها ساخته شده است. داعش خراسان سال 2015 با بیعت با ابوبکر بغدادی، رهبر پیشین گروه حکومت اسلامی، فعالیت خود را آغاز کرد.
بهتان هشدار می‌دهیم، از میدان خلافت بهتان هشدار می‌دهیم.
بزودی خانه‌ات را مثل همین جا بسترت خراب خواهیم کرد، بإذن الله تعالی انشاءالله.
گروهی متشکل از پیکارجویان افغان و پاکستانی که تمرکزش بر فعالیت در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هند بوده است. به گزارش برخی منابع آمریکایی، این گروه منابع مالی خود را از طریق فروش و ارسال مواد مخدر به ایران و پاکستان تأمین می کند. روز پنج شنبه هم جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، از احتمال انجام انفجارهای کرمان توسط این گروه صحبت کرده بود و در مورد قدرت نظامی این گروه چنین گفته بود:
ارزیابی کمی و کیفی در مورد قدرت داعش خراسان بر اساس یک حادثه دشواره. من همون چیزی رو میگم که قبلا هم گفته بودیم. داعش خراسان همچنان یک تهدید تروریستی بالقوه است. بی احتیاطیه که بگیم بر اساس یک حادثه اونها به طور فزاینده توانایی ها یا منابع خودشون رو تا حدی بهبود بخشیدن.
همزمان با جستجوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای یافتن عاملان انفجارهای کرمان، این نهادها همچنان در شبکه‌های اجتماعی مشغول شناسایی کاربرانی هستند که به گفته آنها در مورد کشته شدگان حادثه حرمت شکنی می کنند. معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس فتا امروز از شناسایی بیش از 500 اکانت در این ارتباط خبر داده است.
گزارش مهدی بیگی رو می شنیدید، اما همونطور که در این گزارش هم تکرار شد، یکی از دو بمبگذار انتحاری گویا تبعی تاجیکستان بوده و هویت فرد دیگر هنوز به صورت قطعی احراز نشده. در گفتگویی که ساعتی پیش با ظفر صوفی، خبرنگار ساکن فرانسه، داشتم، در مورد میزان نفوذ داعش در تاجیکستان پرسیدم. ظفر صوفی:
سیاست اشتباهی حکومت تاجیکستان باعث به تا تندرو شدن جوانای تاجیکستان گشت. متاسفانه کم سوادی یا که کم خواندگی در تاجیکستان حتی میشه گفت جهالت بیداد میکند. این میشه گفت که نتیجه سیاست 30 ساله حکومت آقای رحمان است که امروز از کشور ما یک دستگاهی تروریست پرور معرفی شده. متاسفانه اگر اینا می آمدن درست در مکتب آموزش را براه می موندن، اجازه می دن که احزاب و رسانه های مستقل درست فعالیت می کردن، یعنی آزاد فعالیت می کردن، اون خفقانی که از جانب دولت بر ضد آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی عقیده خیلی به حد بالا ادامه دارد و جای برد که در برابر افراط اینا تفرید با وجود آمد و این تروریست هایی که الان در افغانستان و نمیدونم چند نزدیک 2500 نفر در سوریه و عراق بودند که الان یک بخششون احتمالاً برگشتن به افغانستان. خب اینا نتیجه همون سیاست خطای معامله رحمان و متاسفانه کم سوادی قشر جوان جامعه تاجیک است. بیشتر از اینایی که در صف داعش هستند معمولاً از طریق روسیه رفتن، یعنی مهاجرای کاری که در روسیه بودند از طریق اینترنت و از طریق این گروه‌های تروریستی مثل داعش یا گروه‌های دیگر هم که هستند اونا جلب کردن از طریق مبلغایی که دارن همراه با ائتلاف جهانی که بر علیه داعش در سوریه و عراق جنگید. یکی از نقشای کلیدی طبیعی است که با ایران بود و داعش به طور دائم بر علیه ایران بوده و جز اینکه مثلا همچون یک کشور از نظر عقیدوی هم اونا با ایران مشکل دارن، چون ایران اکثریت شیعن، اونا خودشون بعضشون وهابی و بعضشون نمیدونم سلفی و هرچی نامیدون، در هر صورت از شاخه که سنی مذهبن. خب اختلاف مذهبی است که اینجا فکر میکنن دیگه باید نابود شوند، اونایی که در تصور اونا دشمن اونا محسوب میشد و شاید اینجا خواستن انتقام شکستشان یا برهم خوردن همه برنامه هاشان در عراق و سوریه را گرفته باشن. من بیشتر نگرانم که به داعش پیوستن جوانان تاجیک که الان که مثلا اخیراً از طریق تاجیکستان اونجور که حال وزیر طالبان اعلان کرد که شهروندای تاجیکستان و پاکستان بیشتر به داعش می‌پیوندن و عملیات‌های تروریستی انجام می‌دهن در حدود افغانستان و بیرون از این و از تاجیکستان میرن و این فکر میکنم شاید نیروهای امنیتی تاجیکستان برنامه های برای خودشان داشتند و دارند که این کار را انجام بدهند، ولی که برای انتقال جوانای بی سواد افراطی که از طریق خاک تاجیکستان رفتن به افغانستان به هر مسیری، من بعید میدونم که بهبود روابط تاجیکستان و ایران برای داعش یک موضوع باشد که براش بیاد برنامه ریزی کند برای سرد کردن روابط، چون در برنامه داعشی ها شاید اصلا تاجیکستان در یک گوشه دوردست‌ترینی گویم نقششان قرار دارد. از طرف دیگه هم برعکس این گونه عملیات های تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی شاید مثلا حکومت تاجیکستان و حکومت ایران را که در خیلی موارد متاسفانه با هم شباهت های دارند نزدیک بکنند.
بله، گفتگویی بود با ظفر صوفی، خبرنگار تاجیک ساکن فرانسه. اما برخی رسانه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی مثل صابری نیوز یا اکانت‌های موسوم به ارزشی یا صابری با انتشار تصاویر برخی اکانت‌های مخالف حکومت یا کسانی که علیه قاسم سلیمانی و دوستدارانش در این چند روز مطالبی منتشر کردند، خبر از بازداشت برخی از آنها در شهرهای ایران می‌دهند. بنیامین صدر در گفتگو با مهدی ساریمیفر، کارشناس امنیت شبکه، از او پرسیده که آیا صرف داشتن اکانت ناشناس و بدون هویت اصلی کمکی به امنیت کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌کند؟
ناشناس بودن گام اوله، برای اینکه شما تصویر یا اسم یا میل یا شماره تلفنی که قرار میدید برای ورود به شبکه اجتماعی منتشر نشه، همین که تصویری باشه که به هر نحوی نتونن از رویش شما رو شناسایی بکنن. این در گام اول رسیدن نیروی امنیتی رو به کاربری که تو شبکه اجتماعی به هر حال اعتراض خودش رو بیان کرده سخت میکنه، اما غیر ممکن نمیکنه. راههای دیگه ای وجود داره، از جمله اینکه رفتار کاربر دنبال میشه کرد و در گذشته ممکنه کاربر به هر نحوی اطلاعاتی از مکان یا زمانهایی یا وقایعی داده باشه که با استفاده از اطلاعات جنبی از اون وقایع بشه هویت کاربر رو کشف کرد. مثلا عکسی در اینستاگرام منتشر کرده که با توجه به مشخصات اون عکس میشه اون عکس رو ژئولوکیت کرد. کرد، به اصطلاح زمان و مکان اون عکس رو پیدا کرد و با مراجعه به دوربین‌های مداربسته محلی فهمید اون فرد کیه. یا فردی مثلا اطلاعاتی رو در توییتر نوشته در مورد یک واقعی که در یک زمانی اتفاق افتاده و شاهدش بوده. خب با توجه به اینکه مکان اون رو میشه فهمید با استفاده از آنتن‌های موبایل در اون منطقه، میشه شماره تلفن‌هایی رو که اون لحظه وصل بودن رو فهمید. اگر این کاربر در جای دیگه اتفاق مشابهی افتاده باشه و نقل کرده باشه، کافیه فصل مشترک شماره تلفن‌هایی که در اون زمان‌ها وصل بودن به این BTS ها یا آنتن‌های موبایل رو در آورد. اینا دو تا مثال بود. انواع و اقسام روش‌های تحقیقی وجود داره که یک بازپرس یا بازجو میتونه با استفاده از اونها رد یک نفر رو بگیره و پیداش بکنه. البته همه اینها کارهایی هستن که خیلی هزینه بره، یعنی چند نفر، یکی دو نفر باید دنبال پرونده یک کاربر یا اکانت پرفالوور باشن تا اینکه بعد از مدت‌ها تحقیق بتونن بفهمن اون طرف کیه، کجاست و بتونن دستگیرش بکنن و برای همه کاربران نمیتونن این کار رو انجام بدن. خب جمهوری اسلامی هم با توجه به این کار سخته تمرکز میکنه روی یک کاربری که خیلی شناس و معروفه که به این ترتیب بتونه با اون استراتژی انسوبر رو به خودش مردم بترسونه، بگه من میتونم شما رو پیدا بکنم.
با این توضیح کاربرها چه کار باید بکنن علاوه بر اینکه حالا اون کاربری که دوست نداره هویتش شناسایی بشه با اسم غیر و حقیقی در شبکه‌های اجتماعی حضور داره، علاوه بر این موضوع باید چه کارهای دیگری بکنه که جلوگیری بکنه از خطر بازداشت یا تهدیدی که از جانب ماموران امنیتی میشه؟
چند توصیه هست. توصیه همیشگی اینه که تا جای ممکن حواستون باشه هم آخرین ورژن و آپدیت شده سیستم عامل و همینطور نرم افزارهای آنتی ویروس و وی پی ان و اینها همه آخرین ورژن باشه که با کمترین باگ امنیتی مواجه بشه. نکته دوم اینه که اگر بتونن اکانتشون رو کاربرها جدا بکنن، یعنی گوشی‌های اندروید بعضیشون این ویژگی رو داره که شما با دو تا جیمیل متفاوت میتونید لاگین بکنید، یک اکانت ایمیل بسازن کاملا جدا از زندگی شخصیشون موقعی که دارن اطلاعات رو میدن، کاملا اطلاعات نادرست بدن موقعی ثبت نام که به هیچ وجه نشه اونها رو شناخت، هیچ سرنخی که اون اطلاعات نباشه، با این اکانت وارد موبایلشون بشن، دوباره اکانت هایی در شبکه اجتماعی بسازن. نکته بعد این که هر اپلیکیشنی رو نصب نکنن، اپلیکیشن هایی که نصب میکنن کاربران حتما دسترسی هاشون رو چک بکنن. اگر اپلیکیشنی نیازی نداره به دسترسی، مثلا فرسون یک اپلیکیشنیه که هیچ رفت به عکس نداره ولی دسترسی به گالری رو گرفته، این اپلیکیشن ها علاوه که دسترسی باید روش قطع کرد، خود این اپلیکیشن ها و این رفتارها رفتارهای مشکوکه. همیشه دسترسی های فعلی نرم افزارها و اپلیکیشن ها که کاربران رو گوشیشون دارن یه بار چک بکنن، همین که از این بعد حواسشون باشه این دسترسی ها رو دیگه ندن.
درباره تعامل جمهوری اسلامی با شرکت هایی که خدمات اینترنتی میدن به مردم، حالا شرکت های مختلفی که در ایران وجود دارن، هم از خصوصی یا دولتی، برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه اساساً جمهوری اسلامی چه امکاناتی رو داره برای تجسس، جاسوسی و همینطور ایجاد اخلال در دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات از طریق اینترنت، از طریق شبکه‌های اجتماعی.
باید اینو توجه کنیم که جمهوری اسلامی صاحب زیرساخت است، یعنی شبکه ارتباطی، شرکت همراه اول ایرانسل، اینا همه بخشی از دارایی‌های تحت کنترل خامنه‌ای هستند. اینها همه جوره همکاری می‌کنن، حتی اگر که سرویس های اینترنتی باشه که خیلی مطمئنید ازشون که بخش خصوصی هستن، حتی اگر اینطوری فکر میکنید در نهایت دادستانی میتونه با یک حکم بره سراغ اون شرکت ها و به سروراشون بکدور بگه. ما میدونیم که سامانه های جاسوسی در جمهوری اسلامی که در دنیا بی‌نظیره، مثل سیام که با ترکیبی و سامانه های دیگه مثل همتا و شمسا و اینها میتونه دقیقاً همه جوره کاربر تحت کنترل و حتی سرکوبش بکنه، یعنی میتونه کاربر هر جا که هست اینترنتش رو ببنده، ارتباطش رو تبدیل بکنه به 2G و اینطوری مانع فعالیت کاربر بشه.
گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر. اما تعدادی از شنوندگان رادیو فردا نظر خودشون رو درباره انفجارهای کرمان برای ما منعکس کردن. زهره میگه میخواید تو فضای مجازی هم عزای عمومی اعلام کنید هممون سکوت کنیم. بهرام شجاعی میگه عرضه نداری مرزها رو کنترل کنی و امنیت برقرار کنی، زورت به مردم عادی و دخترکشی میرسه، فساد سیستماتیک و مدیریت ناتوان داره ملت رو نابود میکنه. شیرین هم میگه مگه شما در فضای حقیقی حرمتی برای مردم نگه داشتین؟ اما شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، به تازگی از پرتاب اولین مجموعه از ماهواره‌های استارلینک با قابلیت ارسال مستقیم سیگنال به گوشی‌های هوشمند خبر داده. کیان معنوی در گفتگو با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و مدیر پروژه‌های مخابراتی اینترنت در آلمان، نخست از او در مورد ویژگی‌های این ماهواره‌ها پرسیده.
به گفته شرکت اسپیس ایکس، موشک فالکون 9 این بار حامل اولین دسته از ماهواره‌های استارلینک که مستقیماً با تلفن‌های معمولی موبایل یا همراه ارتباط برقرار می‌کنند بوده است.
لیفت آف اف فالکون 9 اند استارلینک 6-16 گو اینترنت ساتلایت.
31 ماهواره که 6 عدد از آنها دارای قابلیت دایرکت تو سل یا قابلیت ارتباط تلفن‌های هوشمند با ماهواره در مناطق دورافتاده و خارج از برد یا تیررس سرویس‌های مخابراتی هستند.
For the first time ever, we will have connectivity regardless of where we are.
کارشناسان شرکت آلمانی و البته بین‌المللی تی موبایل که در این پروژه با اسپیس ایکس همکاری می‌کنند، می‌گویند آنچه که قرار است روی دهد چیزی جز یک انقلاب در زمینه فناوری ارتباطات و مخابرات نیست. هرچند این طرح نخست در حال آزمایش در ایالات متحده آمریکاست، اما اسپیس ایکس و تی موبایل میگویند تلاش برای این است که این فناوری فراتر از ایالات متحده گسترش یابد. طبق اطلاعات موجود در وبسایت استارلینک، ماهواره‌های مخصوص برای تلفن‌های همراه قرار است به عنوان برج‌های تلفن همراه در فضا عمل کنند. اما این چگونه عملی می‌شود و فرق این ماهواره‌ها با ماهواره‌های قبلی چیست؟ محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و پروژه‌های مخابراتی اینترنتی در آلمان.
ببینید، ما 3 گروه ماهواره مخابراتی داریم با این سری جدید که تازه فرستادن. یکی ماهواره‌های ثابت هستن که اینا توی فاصله 35000 کیلومتری هستن. اینا ماهواره‌ای هستن که برنامه‌های تلویزیونی رادیویی هم پخش می‌کنن و اینا جایگاهش رو تغییر نمی‌کنه. سری بعدی ماهواره‌ای هستن که در فاصله بین 300 تا 600 کیلومتر، اینا ثابت نیستن، این دائم دور کره زمین بچرخن و اگر جاذبه زمین جذبشون بکنه. ماهواره استارلینک که یکی دو ساله فرستادن بالا، توی این فاصله پرواز میکنن، تعدادشون قرار بوده 12000 تا بشه که کل کره زمین رو پوشش بدن. حالا این سری که الان این پروژه جدیدی که دارن اجرا میکنن، کارشون هستش که ارتباط بین اون ماهواره استارلینک رو و تلفن‌های موبایل روی زمین برقرار کنن. این فیزیکیش اینجاست و تعداد 21 تا کافی نخواهد بود، بیشتر رو بفرستن. کارش فقط برقراری ارتباط.
به گفته کارشناسان، سیستم ماهواره مستقیم با تلفن‌های همراه به گونه‌ای طراحی شده که با تلفن‌هایی که مردم امروز در اختیار دارند کار کنه و نیازی به تجهیزات دیگر یا تلفن‌های مدرن‌تر نداشته باشه. در این مورد محمود تجلی مهر می‌گوید:
خب اینجوری که طرح هست نیاز نداره. الان در حال تست دیگه. حالا باید دید. ببینید، پروژه‌های جدید تکنولوژیک همیشه اونجوری که توی آزمایشگاه‌ها و اینا طراحی میشن طرف مهندسای مثل ما، یه داستانه. وقتی که رفت پای عمل و در واقع رفت پای اجرا تو عرصه گسترده، داستان دیگه است. باید دید حالا چه نتیجه میگیرن، ولی استاندارد و طراحی جوری هستش که بدون هیچ گونه دستگاه اضافی و بدون هیچ گونه مشکلی یه تلفن همراه روی هر کجای کره زمین میتونه ارتباط تلفن با یه تلفن دیگه برقرار کنه.
اما پرسش اینجاست، آیا حکومت‌ها و یا دولت‌ها این بار توانایی ردیابی شنود و یا ایجاد اختلال در سیستم ماهواره‌های استارلینک را دارند؟
برابر استاندارد قابل ردگیری نیست. حتی ارتباط‌های استارلینک هم که دیگه الان فعال شده در داخل ایران ترمینالش وجود داره، اینها هم نه قابل ردگیری، نه قابل پارازیت، نه قابل مزاحمت، هیچ جور. حکومت هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. و الان این سیستم جدید هم جوری است که هیچ نوع ردگیری نمی‌شه، چون ارتباط امن کدگذاری شده است. ارتباط مستقل بین یک دستگاه تلفن همراه در مثلا در یک جایی در داخل ایران و یک ماهواره. اینجا دیگه شبکه مخابراتی در میانش وجود نداره که تحت کنترل حکومت باشه یا حکومت‌ها که اونا بخوان حالا شما بکنن یا هر کاری بکنن. و این ویژگی خیلی خیلی خاص این تکنولوژی جدیده.
به گفته محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و پروژه‌های مخابراتی اینترنتی در آلمان این سیستم اکنون در دوران اولیه خود به سر می‌برد، اما به سرعت پیشرفت خواهد کرد و راهگشای انتقال اطلاعات آزاد در جهان خواهد بود.
جای پیشرفتش به نظر من خیلی زیاد. اینها هم دیگر تکمیل خواهند کرد با کمک شبکه مخابراتی روی کره زمین و ارتباط ماهواره. ما الان در خیلی جاها در کره زمین ارتباط مخابراتیمون ضعیفه. با این تکنولوژی جدید میشه همه اینا رو پوشش داد و این یه تحول کیفی جدید دیگه. بعد بر اساس اینم خب مردم هم در واقع اون استفاده های خاص خودشون رو طراحی خواهند کرد وقتی که این همچین زیر ساختاری وجود داشته باشه. من این رو واقعا یه تحول جدی میدونم در انتقال اطلاعات.
استارلینک هدف خود از استقرار بزرگترین مجموعه ماهواره‌های پیشرفته بر مدار زمین را ارائه اینترنت پرسرعت و کم تأخیر در سطح جهانی و پشتیبانی از فعالیت‌های اینترنتی و تماس‌های ویدیویی تعریف کردند.
گزارشی بود از کیان معنوی. بریم سراغ یک چهره خاطر انگیز، ماریو زاگالو، اسطوره فوتبال برزیل در 92 سالگی درگذشت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
ماریو زاگالو، کسی که در هر 5 قهرمانی برزیل در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال نقش داشت، در سن 91 سالگی درگذشت. مرد افسانه‌ای فوتبال برزیل در جام جهانی 1958 و 1962 به عنوان بازیکن موفق شد قهرمانی جام جهانی را برای کشورش به ارمغان بیاورد و در جام جهانی 1970 و در حالی که به تازگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرده بود به عنوان منجی سلساو ظاهر شد. پلی افسانه‌ای که آن روزها پس از مدتی خداحافظی از فوتبال ملی بار دیگر به تیم ملی کشورش بازگشته بود، با مربی وقت این تیم یعنی ژائو سالدینیا به مشکل خورد. سالدینیا پله را متهم می‌کرد که به اندازه کافی در تیم خوب بازی نمی‌کند، آن هم در حالی که آن روزها پله در 29 سالگی بهترین بازیکن دنیا بود. ادامه مشکلات با سالدینیا حتی پله را به این فکر انداخت که بار دیگر از فوتبال ملی خداحافظی کند، اما در نهایت مسئولان فوتبال برزیل در آستانه برگزاری جام جهانی 1970 مکزیک سالدینیا را برکنار و دوست و همبازی قدیمی پله یعنی ماریو زاگالو را به عنوان سرمربی انتخاب کردند. حضور زاگالو نور تازه‌ای به دوران حرفه‌ای پله بخشید و او توانست به همراه ستارگان دیگری چون کارلوس آلبرتو، جرزینیو، رولینو و بسیاری دیگر یکی از بهترین تیم‌های فوتبال تاریخ را تشکیل و سلساو را برای سومین بار به قهرمانی در جام جهانی برساند. زاگالو برای مردم ایران هم چهره آشناست و در دهه 70 میلادی زمانی که هدایت تیم ملی کویت را بر عهده داشت به ایران آمده بود. زیا، خواننده‌ای که این روزها با ترانه جمال جمالو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، درباره زاگالو هم ترانه‌ای خوانده بود که بسیار مورد اقبال قرار گرفته بود. زاگالو توانست تیم ملی کویت را به فینال جام ملت‌های 1976 برساند، اما در دیدار پایانی که در تهران هم برگزار می‌شد، این ایران بود که موفق شد با تکل علی پروین به آخرین قهرمانی خود در جام ملت‌های آسیا دست یابد.
تو برزیل مرد میدان بودی زاگالو، صاحب صد گونه عنوان بودی زاگالو، اومده از برزیل زاگالو، واسه من میگیر جسلو، شده مربی تیم کویت، میخواست از ما ببره زاگالو.
زاگالو بعدها مدتی هدایت تیم‌هایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همچنین باشگاه الهلال عربستان را در منطقه بر عهده داشت. در سال 1994 بار دیگر به کشورش بازگشت و این بار به عنوان دستیار کارلوس آلبرتو، سرمربی وقت این تیم، قهرمانی جام جهانی را در آمریکا جشن گرفت. در سال 98 زاگالو خود به عنوان سرمربی روی نیمکت برزیل نشست و با وجود عملکرد موفقیت‌آمیز این تیم تا فینال، در دیدار پایانی و در شب عجیب رونالدوی برزیلی مغلوب فرانسه شد. زاگالو با خط زدن روماریو پیش از آن مسابقات این ستاره برزیلی را با خود دشمن کرد و بسیاری هم این تصمیم زاگالو را یکی از دلایل ناکامی سلساو در فینال مقابل فرانسه می‌دانستند و معتقد بودند اگر روماریو بود احتمالاً در فینال پارس‌وپرنس می‌توانست به جای رونالدو بازی کند. زاگالو در نهایت در سال 2002 به عنوان مشاور ویژه کادر فنی باز هم در پنجمین و آخرین قهرمانی برزیلی‌ها حضور داشت. این آخرین نقشی بود که سرمربی با سابقه و چهره فراموش نشدنی فوتبال برزیل در دنیای فوتبال ایفا کرد و در سالهای آخر درگیر بیماری بود که در نهایت هم جان او را گرفت.
گزارشی بود از سعید جعفری، امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.